ما همراه و همدل و همزبانید. ما انشاءالله با ادامه این بخش از برنامه رادیو فرهنگ تا ساعت 6 بامداد در کنار شما شب بیداران عزیز و ارجمند هستیم با بهترین آرزوها. و اما کاغذ کاهی رو بشنوید.
گذر باد است بر واژه ها، نشسته در دیروزها، نشسته در امروز، در کاغذکاهی.
کاغذکاهی
به نام تو، با نامت لبخند می روید. به نام خدا، سلام. ادگار لارنس دکتروف، نویسنده نامدار، در داستان کوتاه خود نویسنده خانواده می نویسه سال 1955 پدرم مرد، اما مادرش در آسایشگاه سالمندان هنوز زنده بود. پیرزن 90 سالش بود و حتی از بیماری پدرم جک هم خبر نداشت. امهایم که فکر میکردن شوک خبر مرگ پدرم ممکن است مادر بزرگم را به کشتن بدهد، به او گفته بودند که پدرم به خاطر بیماری برونشیتش به آریزونا رفته بود. آریزونا جایی برای سلامت زندگی کردن، جایی برای مایه‌دارها بود. از آنجایی که پدرم در تمام کسب و کارهای زندگیش شکست خورده بود، مادر بزرگم فکر میکرد که بالاخره پسرش به موفقیتی دست پیدا کرده. اینطوری شد که وقتی ما برای پدرم عزاداری میکردیم، مادر بزرگم داشت به رفقایش پوز زندگی و کار جدید پسرش در هوای خشک کویر را میداد. جاناتان از عمه و حکومت عمه در خانواده آنها می نویسه. در داستان نویسنده خانواده از ادگار لارنس دکتروف، عمه هایم بدون مشورت با ما این تصمیم را گرفته بودند. یعنی نه مادرم، نه برادرم و نه حتی من دیگر نمی توانستیم به دیدن مادر بزرگ برویم، چون مثلا همراه پدر به غرب رفته بودیم مثل یک خانواده تمام عیار. برای من و برادرم هارولد اهمیت زیادی نداشت. رفتن به خانه این افراد پیر همیشه برای من کابوس بود. در حالی که ما سعی می‌کردیم سر صحبت را با مادر بزرگ باز کنیم، آنها در خانه سالمندان دورمان می نشستند و زلزل ما را نگاه می کردند. ندیدن او برای مادرم زیاد ناراحت کننده نبود. او هیچ وقت نتوانسته بود با این پیرزن کنار بیاید، مادر همسرش. وقتی هم می توانست به دیدن پیرزن نمی رفت. اما موضوع آزاردهنده برای ما حکومتی بود که عمه‌هایم سرخود در خانواده ما تشکیل داده بودند. خانواده جک، پدرم، شوهر مادرم، هیچ وقت قابل قبول نبود. 25 سال تمام مادرم مثل یک غریبه با آنها جنگیده بود. چند هفته بعد از مراسم سوگواری، عمه فرانسیس هم از خانه‌اش تلفن کرد و گفت جاناتان، نویسنده خانواده ما تو هستی. پدرت خیلی به تو ایمان داشت. بی زحمت قصه ای سرهم کن و برای من بفرستش. من برای مامان بزرگ آن را می خوانم. یعنی که وانمود می کنم از طرف پدرت فرستاده شده. او فرقش را متوجه نمی شود. عصر همان روز درس و مشق را کنار گذاشتم و یک نامه نوشتم، مثلا از طرف پدر: مامان عزیزم، آریزونا زیباست، خورشید تمام روز میتابد. چند روز بعد عمه‌ام زنگ زد و گفت که تأثیر مرگ جک برادرم را موقعی واقعا درک کردم که داشتم نامه تو را با صدای بلند برای پیرزن میخواندم. او میگفت مجبور شده عذرخواهی کند و به پارکینگ برود تا گریه کند. عمه گفت خیلی گریه کردم، با تمام وجودم دلم برایش تنگ شد. راست نوشته بودی جاناتان، او عاشق سفر بود، عاشق زندگی بود، عاشق همه چیز بود. عمه هم چند هفته بعد دوباره زنگ زد و گفت فکر میکند لازم است نامه دیگری از طرف جک پدرت آماده کنیم. مامان بزرگ خیلی افسرده شده. مادرم گوشی را کوبید و فریاد زد جک حتی وقتی هم میخواد نمیتونه بمیره، حتی مرگ او هم بعد از مامانی قرار بگیره. اونا از چی میترسن؟ اینکه شوک پیرزن رو بکشه؟ هیچی نمیتونه اون رو بکشه، اون نابود نشدنیه، یه نیزه توی قلبشم نمیتونه بکشدش. با همه اینها من نشستم توی آشپزخانه تا نامه را برای مادر بزرگ بنویسم. از طرف جک پسرش: مامان عزیزم، زندگی در اینجا خوب است، مردم خیلی صمیمی و خاکی هستند. قسمتی از یک کاسبی خیلی موفق رادیو و صفحات گرامافون را خریدم، وضعم خیلی خوب است. و عمه چند روز بعد زنگ زد: جاناتان، نامت عجیب موهبتی بود، مادر بزرگ زنده شد. در داستان نویسنده خانواده از ادگار لارز دکتروف، جاناتان به خواست عمه‌اش جای پدر جک که مرده است برای مادرش نامه می نویسد که پیرزن بیخبر از مرگ پسرش بماند. به قول عمه شوک مرگ پیرزن را نکشد، اما مادرم گمان می کند که او نابود نشدنیه. اما عمه فرانسیس هم معتقد است که او می میرد. پیرزن بیچاره، پیرزنی که هیچ وقت جز بهترین ها برای مادرت آرزو نداشته، برای عروسش. این جمله عمه را هیچ وقت به مادر نگفتم. از حرفهای نابخشودنی خانواده جک، یعنی همسرش. اما من تحقیرها و بی‌اعتنایی های دو طرف به هم را توجیه می کردم و درست مثل پدرم طرف هیچ کس را نمی گرفتم. با آمدن بهار مادرم پیروز شد، مامان بزرگم هنوز زنده بود. مامان می گفت اگه می دونستم جک همسرش قبل از آشناییمون کاملا زیر سلطه مادرش بود، هرگز همسرش نمی شدم. جاناتان در داستان نویسنده خانواده می نویسه در همین دوران بود که دیدن خواب پدرم به سراغم آمد. نه، او پدر تنومند دوران کودکیم نبود. آن مرد با پوست شاداب گلگون، با چشمهای قهوه‌ای. پدر به شکل رازآمیزی شکسته بود. مرگ حسابی ضعیفش کرده بود. هیچ تضمینی وجود نداشت که خیلی زود دوباره بمیرد. از دستمان عصبانی بود انگار. جاناتان در داستان نویسنده خانواده می نویسه: از ترس دیدن کابوس پدر سعی می کردم همیشه بیدار بمانم. سعی می کردم به چیزهای خوب درباره پدر فکر کنم و او را پیش از بیماریش به یاد بیاورم. سفارش نامه بعدی عمه فرانسیسم برای مادر بزرگم همزمان شد با یک اتفاق ویژه در خانمان. برادرم هارولد با یک دختر آشنا شده بود که او را دوست داشت تا نامزدش کند. اسمش سوزان بود. مادر با شادی می گفت دختر معرکه است. عمه فرانسیس هم همان هنگام زنگ زد: یه نامه از جک لازم دارم، مامان بزرگ خیلی مریضه. هارولد برادرم گفت اونها هیچ وقت فکر نکردن که بابا وقتی هم برای خودش داره، هیچ وقت به امتیازهایی که بابا برای اونها به خاطرشون رو میانداخت اهمیت نمیدادن. با همه اینها نامه را نوشتم و برای عمه فرانسیسم فرستادم. البته در آن نامه شیطنت کرده بودم و از مرگ جک برای مادرش گفته بودم، جک پدرم. عمه فرانسیسم چند روز بعد برگشت، نامه رو به من داد، گفت فکر نمی کردم اینقدر بیرحم باشی. فکر نمی کردم عمدن همچین کار بیرحمانه و اشتباهی انجام بدی. مادرت همیشه احساسات تلخی نسبت به ما داشت و می بینم تو رو هم باهاشون آلوده کرده. نوشته بودم مامان عزیزم، این آخرین نامه من به شما خواهد بود. پزشکا گفتند من دارم میمیرم. عمه فرانسیسم راست میگفت، کارم بیرحمانه بود. برگی دیگر از کاغذکاهی، خداحافظ.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان.
بدون تاریخ. به نام خدا. سلام. ثانیه ها در گذرند و تاریخ در هر ثانیه در حال ثبت است و ضبط، و در هر ثانیه از تاریخ بودند و هستند کسانی که منقضی نشدند و نمی شوند، همانها که بدون تاریخند و می درخشند در آسمان هویت ملی ما تا دنیا دنیاست. رخشنده اعتصامی، مشهور به پروین اعتصامی، از شاعران بسیار نامی معاصر در تبریز تولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند و سخندان خود پرورش یافته. پروین اعتصامی در کودکی با پدر به تهران آمد. ادبیات فارسی و ادبیات عرب را نزد پدر فرا گرفت و از محضر ارباب فضل و دانش که در خانه پدرش گرد می آمدند بهره ها یافته و همواره آنان را از قریحه سرشار و استعداد خارق‌العاده خیش دچار حیرت می ساخته. در 8 سالگی به شعر گفتن پرداخته و مخصوصاً با به نظم کشیدن قطعات زیبا و لطیف که پدرش از کتب خارجی، فرنگی، ترکی و عربی ترجمه می کرد طبع آزمایی می نمود و به پرورش ذوق می پرداخته. در تیر ماه سال 1303 شمسی، دوره مدرسه دخترانه آمریکایی را که به سرپرستی خانم میس شولر در ایران اداره می‌شد، با موفقیت به پایان برد و در جشن فراغت از تحصیل خطابه‌ای با عنوان زن و تاریخ ایراد کرد. او در این خطابه از ظلم مرد به شریک زندگی خیش که سهیم غم و شادی اوست سخن می‌گفت. خانم میس شولر، رئیس مدرسه آمریکایی دختران، خاطرات خود را از تحصیل و تدریس پروین در آن مدرسه چنین بیان می کند. پروین اگرچه در همان اوان تحصیل در مدرسه آمریکایی نیز معلومات فراوان داشت، اما تواضع ذاتیش به حدی بود که به فرا گرفتن مطلب و موضوع تازهی که در دسترس خود می یافت شوق وافر اظهار می نمود. خانم سرور محکامه، محسس، از دوستان نزدیک پروین که گویا بیش از 12 سال با هم مراوده و مکاتبه داشتند، او را پاک دینت، پاک عقیده، پاک دامن، خوشخو، خوشرفتار، در مقام دوستی متواضع و در طریق حقیقت و محبت پایدار توصیف می کند. پروین در تمام سفرهایی که با پدرش در داخل و خارج ایران می نمود شرکت می کرد و با سیر و سیاحت به گسترش دید، اطلاعات و کسب تجارب تازه می پرداخته. این شاعر آزاده پیشنهاد ورود به دربار را با بلند نظری نپذیرفته و مدال وزارت معارف ایران را رد کرد. پروین در 19 تیر ماه 1313 با پسر عموی خود ازدواج کرد و 4 ماه پس از عقد ازدواج به کرمانشاه به خانه شوهر رفت. شوهر پروین از افسران شهربانی و هنگام وصلت با او رئیس شهربانی در کرمانشاه بود. اخلاق نظامی او با روح لطیف و آزاده پروین مغایرت داشته. او که در خانه سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از هر گونه آلودگی پرورش یافته بود، پس از ازدواج ناگهان به خانه ای وارد شد که یک دم از بساط عیش و نوش خالی نبود و طبیعی است همگامی این دو طبع مخالف نمی توانست دیری بپاید و سرانجام این ازدواج ناهمگون به جدایی کشید و پروین پس از 2.5 ماه اقامت در خانه شوهر با گذشتن از مهر خود طلاق گرفت. با این همه پروین تلخی شکست را با خونسردی و متانت شگفت‌آوری تحمل کرد و تا پایان عمر از آن سخنی بر زبان نیاورد و شکایتی ننمود. بعد از آن جدایی و شکست تاثیرانگیز، پروین مدتی در کتابخانه دانشسرای عالی تهران سمت کتابداری داشته و به کار سرودن اشعار ناب خود نیز ادامه می داد. تا اینکه دست اجل او را در 34 سالگی از جامعه ادبی گرفت، در حالی که بعد از آن سالها می توانست عالی ترین پدیده های ذوقی و فکری انسانی را به ادبیات پارسی ارمغان نماید. به هر حال در فروردین سال 1320 خورشیدی به بیماری عصبه در تهران زندگی را بدرود گفته و پیکر او را به قم بردند و در جوار قبر پدر دانشمندش در مقبره خانوادگی به خاک سپردند. در سال 1314 چاپ اول دیوان پروین اعتصامی شاعره توانای ایران به همت پدر ادیب و گرانمایه‌اش انتشار یافت. پروین برای سنگ مزار خود نیز قطعی اندوهباری سروده که همکنون بر لوح مرقدش حک شده است. پروین در قصایدش پیرو سبک متقدمین به ویژه ناصر خسرو است و اشعارش بیشتر شامل مضامین اخلاقی و عرفانی است. پروین موضوعات حکمتی و اخلاقی را با چنان زبان ساده و شیوایی بیان می‌دارد که خواننده را از هر طبقه تحت تأثیر قرار می‌دهد. او در قدرت کلام و چیره دستی بر صنایع و آداب سخنوری همپایه گویندگان نامدار قرار داشته و در میان به مناظره توجه خاص دارد و این شیوه را که شیوه شاعران شمال و غرب ایران بود احیا کرد. پروین تحت تأثیر سعدی و حافظ هم بوده و اشعارش ترکیبی است از دو سبک خراسانی و سبک عراقی. چاپ اول دیوان که آراسته به دیباچه پرمغز شاعر و استاد سخنشناس ملک الشعرای بهار و حاوی نتیجه بررسی و تحقیق او در تعیین ارزش ادبی و ویژگی‌های سخن پروین بود، شامل بیش از 150 قصیده و مثنوی در زمان شاعر و با قطعی در مقدمه از خود او تنظیم شده بود. پروین با اعتقاد راسخ به تأثیر پدر بزرگوارش در پرورش طبعش، دیوان خود را به او تقدیم کرده است. قریحه سرشار و استعداد خارق‌العاده پروین در شعر همواره موجب حیرت فضلا و دانشمندانی بود که با پدرش معاشرت داشتند. به همین جهت برخی بر این گمان بودند که آن اشعار از او نیست. پروین اعتصامی بی تردید بزرگترین شاعر زن ایرانی است که در طول تاریخ ادبیات پارسی ظهور نموده است. اشعار وی پیش از آن که به صورت دیوان منتشر شود در مجلد دوم مجله بهار که به قلم پدرش مرحوم یوسف اعتصام الملک انتشار می‌یافت چاپ می‌شد. دیوان اشعار پروین اعتصامی که شامل 6500 بیت از قصیده، مثنوی و قطعه است تا کنون چندین بار به چاپ رسیده است. مقدمه دیوان به قلم شادروان استاد محمد تقی ملک الشعرای بهار است که پیرامون سبک اشعار پروین و ویژگی‌های اشعار او نوشته شده است. عمر پروین بسیار کوتاه بود. کمتر زنی از میان سخنگویان اقبالی همچون پروین داشته که در دورانی این چنین کوتاه شهرتی فراگیر داشته باشد. همگان اشعار پروین را می‌خوانند و وی را ستایش می‌کنند و بسیاری از ابیات آن به صورت ضرب المثل به زبان خاص و عام جاری گشته است. شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است. مضمون‌های متنوع پروین مانند باغ پرگیاهی است که به راستی روح را نوازش می‌دهد. اخلاق و همه تعابیر و مفاهیم زیبا و عادلانه آن چون ستاره تابناک بر دیوان پروین می درخشد. چنان که استاد بهار در مورد اشعار وی می فرمایند، پروین در قصاید خود پس از بیانات حکیمانه و عارفانه روح انسان را به سوی سعی و عمل و امید، حیات، اغتنام وقت، کسب کمال، همت، اقدام نیکبختی و فضیلت سوق می‌دهد.
ارجمند. اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان می شنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
حسی که هر لحظه باهاش زنده ای، حسی که احساس تو می سازه نیست، باید زمین گیر بشی تا بفهمی روح تو با تنت هم اندازه نیست. می تونی باور کنی که زندگی ارزش این خستگی یا نداره، خونه تو توی یه شهر دیگه، شهری که بارون رو سرش میباره. ذکر کردن و نشونت بده.